بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 552، سطر ششم. فإن قیل اذا کان قدامنا جسمان قریب و بعید به حیث لا یحجب الاول و الثانی، فإذا جمعنا النظر علی ایه ما کان به حیث که انا لا ننظر الی غیره، فإنا نراه واحدا و نرى الآخر اثنین. بحث در توجیه دوبینی داشتیم، هم به مبنای خروج شعاع و هم به مبنای انتباع، هر دو رو توجیه کردیم. یعنی بنابر هر دو مبنا دوبینی رو توجیه کردیم. مستشری اشکال می کند و بر هر دو مبنا اشکال می کند. نمونه ای رو مثال می زنه که در اون نمونه حکم همه ما یکسان است، اما توجیه هیچ کدوم از دو مبنا جاری نیست. معترض اینطور میگه: اگر دو جسم مقابل ما قرار گرفتند، یکی دور یکی نزدیک، و ما تمام نظر رو به یکی از این دو میدوزیم، گاهی از اوقات هم برای دقت بیشتر یه چشمو میبندیم، با یه چشمی که بازه به همون یکی نگاه میکنیم، و اون مثلا به اون نزدیک نگاه میکنیم که چشممون متمرکز باشه روی یکی از این دوتا، اون یکی دیگر رو دوتا میبینیم، این یکی که برش تمرکز کردیم یکی میبینیم، اون یکی دیگر دوتا میبینیم. حالا چه تمرکزمون بر اون نزدیکه باشه در این صورت دوره رو دوتا میبینیم، چه تمرکزمون بر اون دور باشه که نزدیک رو دوتا میبینیم. یه مطلب تجربه شده است، همه هم قبولش دارن، همه به وجودش اعتراف دارن، و در این فرض هیچ کدوم از دو توجیه نمیاد، نه توجیه دوبینی بر مبنای خروج شعاع و نه توجیه دوبینی بر مبنای انتباع. توجیه بر مبنای انتباع این بود. مبنای انتباع هم تکوینی رو توجیه می‌کرد، هم دوبینی رو. تکوینی رو اینچنین می‌گفت که اون عصب دو عصب مجوف مستقیمند و به هم متصلند، در ملتقاشون دو تا شبه یکی می شود، ولذا ما تک می بینیم. ولی دوبینی رو اینطور توجیه می کرد که عصب های مجوف که از پشت چشم خارج می شن کج می رن جلو و در جایی که باید ملتقا درست کنند و با هم ملاقات کنند ملاقات نمی کنند و قهرن دو تا شبهی که وارد چشم می شند یکی نمی شند، دو تا وارد می شند تا قوه باصره این دو تا می رن، باصره دو تا می بینه. این توجیه دوبینی بود. توجیه تکبینی این بود که عصبها مستقیمند. توجیه دوبینی این بود که عصب‌ها معوجند. خب حالا ما در این مثالی که زدیم هم تک می‌بینیم هم دو می‌بینیم، یکی از این دو جسم رو یکی می‌بینیم، جسم دیگر رو دو تا می‌بینیم. خب نتیجه توجیه شما اینه که عصب‌های چشم ما هم مستقیم باشد، چون داریم یکی می‌بینیم، هم معوج باشه، چون اون یکی دیگر رو داریم دوتا میبینی و این معنا نداره. عصب چشم ما یا مستقیمه یا معوجه. انسانی که عصبش مستقیمه همه وقت مستقیمه، داره یکی میبینه. اونی که عصبش معوجه همه وقت معوجه و همه چی رو دوتا میبینه. الان ما داریم، ما با عصب سالم داریم یک شی رو یکی میبینیم، او یکی رو دوتا میبینیم. پس باید بگید هم عصب سالم داریم هم عصب معوج داریم. در حالی که عصب بیشتر نیست، یا سالم یا معوج. پس توجیهی که شما کرده بودید اینجا نقص بود. اما خروج شاه، خروج شاه میگفت علت تکوینی اینه که یک سهم از چشم ما خارج میشود. اینا رو توضیح دادیم قبلا، یعنی سهم مخروطی که خارج می شود یکیست، به این معنا که دوتا مخروط ها در هم التفاف پیدا می کنن، با التفاف اونها سهم هاشون یکی می شود و ما اون مرئی رو با سهم واحد می بینیم، لذا مرئی رو یکی می بینیم. اما علت دوبینی رو خروشاهی ها اینطور گفتن که مخروط هایی که از چشم ما خارج میشن ملتف نمیشن، یعنی به هم نمیپیچن تا سهمشون، دوتا سهمشون بشه یک سهم، بلکه دوتا سهم همچنان دوتا باقی میماند. بعد این دوتا سهم وارد مرئی میشن، دو بار ما مرئی رو میبینیم، یک بار در انتهای این سهم، یک بار در انتهای اون سهم. خب پس تکوینی رو توجیه میکردن به وحدت سهم، دوبینی رو توجیه میکردن به تعدد سهم. خب حالا در مثال ما هم داریم تک میبینیم هم داریم دو میبینیم، یک جسم رو تک میبینیم و یک جسم رو دوتا میبینیم. خب پس باید هم سهمهایی که از چشم ما خارج شده یکی باشه هم متعدد باشه. اینم میمیشه همونطور که بنابر قول انتباع عصبهای مجبف نمیتوانند هم مستقیم باشند هم معوج، بنابر قول خروج شاه هم سهم خارج شده نمیتواند هم یکی باشد هم متعدد باشد. پس این موضعی که ما مثال زدیم هم توجیه اصحاب انتباع رو نسبت به دومینی باطل میکند، هم توجیه اصحاب شاه رو. صفحه 552 هستیم، سطر ششم. پنگیل ازا کان قدامنا جسمان، در مقابل ما دو جسم باشد، یکی قریب یکی بعید، به طوری که اون اولی دومی رو نپوشاند، یعنی ما با نظر هر دو رو بتونیم ببینیم. فازا جمعنا نظر علا ایه ما کان، بعد از کان یه ویرگول لازمه، مصحب باید ویرگول میذاشت که ما سر ایه ما وقف نکنیم بعد بخونیم کانه به حیث، این درست نیست. بعد سر کانه وقف کنیم بعد بخونیم به حیث رو کنه. فعضا جمعنن نظر، اگر ما جمع کردیم نظر خودمون رو بر هر یک از این دو جسم که باشد، یعنی بر دور یا بر نزدیک جمع کردیم، یعنی به صورت جمع نگاه کردیم، یعنی متمرکز نگاه کردیم، نور چشم رو جمع کردیم، یا مثلا حتی ممکنه یه چشم رو ببندیم که فقط به یک جسم نظر کنیم. به حیث که انا لا ننظر الى غیره، تنظر درست نیست، به حیث که انا لا ننظر الى غیره، یعنی طوری نظرمون رو روی یکی از این دوتا جمع کنیم که گویا چنین باشد که ما اصلا مثل این که به دیگری نظر نمی کنیم، فقط به هم یکی داریم نظر می کنیم. در چنین حالتی فانا نراهو، ضمیر نراهو برمیگرده به ایه ماکان، یعنی به همونی که نظر رو روش جمع کردیم، نرا اون رو واحدن و نرا الاخر، یعنی اونی که نظر روش جمع نکردیم او رو میبینیم اسنه. فلوکان از سبب مذکرو، خب این مثالی بود. حالا میخوام از این با توجه به این مثال هم بر توجیهی که اصحاب انتباع کردن اشکال کنیم، هم بر توجیهی که اصحاب شاه داشتن. فلوکان از سبب مذکرو، اگر سبب دوبینی و تکوینی اونی باشد که این گروه ذکر کردن، گروه انتباعی و گروه شعایی، البته اینجا ضمیر مازکرو به قائلین به انتباه برمیگرده، نه به قائلین به شاه. قائلین به شاه بعدا ذکر میکنه. فلوکان از سبب، یعنی سبب تکوینی و دوبینی آنی باشد که این اصحاب انتباه کردن، لما امکن از آلک، یعنی این وضعی که در این مثال اتفاق افتاده ممکن نبود اتفاق بیفته، یعنی ممکن نبود ما یکی از این دو جسم را یکی ببینیم و دیگری رو دوتا. چرا؟ زیرا اگر چنین باشد لازمه و الا، یعنی اگر این با این توجیهی که شما کردید این اتفاقی که افتاده ممکن باشد، لازم میاد که آلتی که معدی شبه هست، یعنی همون عصب مجوف که شبه رو به باصره میرسونه، هم معوج باشد که دوبینی رو درست کند، هم مستقیم باشد که تکبینی رو درست کنه. در حالی که عصب نمیتواند هم مستقیم باشد هم معوج. این اشکال بر توجیه اولی بود که اصحاب انتباه کردن. در توجیه دومشون این چنین گفتن که روح بخاری که در ملتقى العصبتین موجود است، با شتاب و شدت حرکت می کند، به طوری که از ملتقى بیرون می آید و در بین راه که شبه هنوز به عصب به ملتقى نرسیده، شبه هنوز به ملتقى نرسیده، شبه رو دریافت می کند. چون از این عصب قبل از ملتقى شبه دریافت میکنه، از اون عصب دیگر هم قبل از ملتقى شبه دریافت میکنه، دو تا شبه دریافت میکنه و جسم رو دو تا میبینه، شی رو دو تا میبینه. این توجیه دومی بود که اصحاب انتباه کرده بودن. حالا بعد توجیه دومشون مستشیل میخواد اشکال کنه. او متحرکتن، یعنی لازم ان یکون الالت، چه قوه بخاری است، چه روح بخاری است. آلت در اول آلت معدی لشبه بود که گفتیم عصب مجوفه در توجیه اول. در توجیه دوم آلت همون روح بخاریست. او متحرکتن، لازم میاد که آلت که روح بخاریست هم متحرک باشد که دوتا ببیند، هم ساکن باشد که یکی ببیند. معن فی حالت واحد، این معن هم قید معوجه و مستقیمه هست، هم قید متحرکتن و ساکنن هست. فی حالت واحد هم همینطور قید هر دو هست. پس با این بیان اشکال بر اصحاب انتباه و بر توجیه اصحاب انتباه وارد شد. میفرماید بر اصحاب شعا هم اشکال وارده و یرد و ذالک، یعنی همین اشکال بر اصحاب شعا ایزن وارد است. زیرا لازم میاد بنابر قول اصحاب شعا که سهمین هم متعدد باشن هم متحد باشن، معن فی حالت واحده، یعنی هر دو با هم در یک حالت اتفاق بیفته، هم تعدد سهمین هم اتحاد سهمین. جدا جدا اتفاق بیفته اشکال نداره، ولی با هم در یک لحظه در یک حالت اشکال داره، جمع بین متنافیان یا متناقضانه. این اشکال. جوابی که مرحوم لاهیجی میده جوابی است که احتیاج به دقت داره. مرحوم لاهیجی آلت ابصار رو دوتا می کند، هم بر قول به انتباه هم بر قول به خروشا. حالا بنابر قول خروشا آلت اون سهمه، آلت ابصار اون سهمه. بنابر قول به انتباه آلت ابصار یا اون عصب مجوفه یا اون روح بخاریه، اینا هر دو آلت ابصارن. قوه باصره میبینه، اینا آلت ابصارن. حالا آلت ابصار هر چی است، شعاع یا عصب مجوف یا روح بخاریه، هر چی است، این آلت ابصار وقتی شبهی گرفت به اعتبار اون شبه میشود آلت، شبه دیگر گرفت به اعتبار اون شبه دیگر می شود آلت دیگر. ذات آلت یکیه، اما آلت بودنش متعدد میشه. نه آلت بودنش بل اعتبار متعدد میشه، آلت بودنش واقعا متعدد میشه، ذاتش بل اعتبار متعدد میشه. یعنی این آلت ذاتش یکیه، به اعتبار متعدد میشه، ولی آلت بودنش واقعا متعدد میشه. وقتی الان این روح بخاری شبهی رو به چشم رسون، این یک عالیت، شبه بعدی رسون عالیت دیگری است. ولی ذات روح بخاری یکیه، ولی ذات روح بخاری به عنوان آلت بودن دوتاست. پس آلت رو می شود به اعتبار دوتا کرد، به اعتبار، نه که فکر کنید اعتبار آلت رو دوتا می کنه و بگید که اعتبار دوتا ساز نیست، یعنی دو شیء رو دو شیء اعتباری درست میکنند، نه دو شیء واقعی. اشکال نکنید، عرض کردم این اعتبار ذات آلت رو اعتباراً دوتا میکنه، خود آلت رو واقعاً دوتا میکنه. یعنی این ذات به حیث عالیت فرق میکند با این ذات به حیث عالیت دیگر. خب حالا در مانانوشی چه آلت سهم باشد، چه عصب باشد، چه روح بخاری باشد، این دو تا جسم که در مقابل ما هستند، یک شبهشون، یکی از این دو جسم شبه واحد میفرسد، یکی دیگه شبه متعدد میفرسد. این آلت هم آلت میشود برای دیدن این جسم، هم آلت میشود برای دیدن اون جسم. این آلت میشه دو تا آلت. خب نسبت به این جسم میشود مستقیم، نسبت به اون جسم میشه محبت، نسبت به این قسم میشه واحد، نسبت به این قسم میشه متعدد، نسبت به این قسم میشه، نسبت به این جسم میشه متحرک، نسبت به اون جسم میشه ساکن. در یه جا حرکت و سکون جمع نمیشه، در یه جا اعوجاج و استقامت یا وحدت و تعدد جمع نمیشه. تا شما بگید اشکال داره، دو موضوع درست میکنی، یکی برای اعوجاج، دیگری برای استقامت، یکی برای تعدد، دیگری برای وحدت، یکی برای حرکت، دیگری برای سکون. اشکال برطرف میشه، هم بنابر نظر اصحاب انتباه، هم بنابر نظر اصحاب شاه. توجه کنید این نکته رو که آلت متعدد میشه، این مهمه. با اعتبار آلت واقعا متعدد میشه، ولی اون که ذات اعتبارا متعدد شد، و چون آلت متعدد شد میتونید یک شما متصف کنید به استقامت، یکی رو به اعوجاج، یا یکی رو به تعدد، یکی رو به وحدت، یکی به حرکت، یکی به سکون، دیگه اشکالی نیست. قلنا الآلت، ببینید عبارتی چطوری میخونم، این عبارت غلط اندازه یه مقداری. الآلت المعدیت به اعتبار تعدیت حال شبهن، حتما تنوین بدید، اضافه نخونید، نگید لشبه غیرها. الآلت المعدیت به اعتبار تعدیت ها لشبهن، از شبه غلطه، کتاب از شبه نمیشه، غلطه، الفش رو باید خط بزنید، تشدیدش هم خط بزنید. الآلت المعدیت به اعتبار تعدیت ها لشبهن، غیرها به اعتبار تعدیت حال شبهن آخر. غیرها رو خبر بگیرید، الآلت المعدیه مبتداست، غیرها خبرشه، مضاف الیه شبه نگیرید. آلت معدیه، حالا آلت معدیه بنابر قول اصحاب شعار سهمه، بنابر قول اصحاب انتباه عصب مجبب یا روح بخاریه. این آلت معدیه به اعتبار تعدیت حال شبهن، به اعتبار این که داره این شبه رو تعدیه می کند، این شبه رو می فرسه به قوه باصره، غیرها، غیر از همین آلت هست، به اعتبار این که تعدیه می کند شبه دیگر رو. پس تعدیه شبه آلت رو مختلف می کند اگر مختلف باشد. تعدیه شبه اگر واحد باشد آلت رو واحد میکند، اگر مختلف باشد آلت رو مختلف میکند. بنابراین بله، فإن کل منهما مخروط علاهده، هر یک مخروط علاهده، بنابر قول به اصحاب شعا مخروط واقعی، بنابر قول انتبا مخروط توهمی، هرچی هست بالاخره مخروط متعدده. مخروطی که برای این شبه هست غیر از مخلوطی است که برای اون شبه است. آلتی که برای این شبه است غیر از آلتی است که برای اون شبه است. بنابراین فل معوجو فی الحقیقه غیر المستقیم، یعنی اون آلت معوج با آلت مستقیم دو تاست. و المتحرکو غیر ساکن، آلت متحرک با آلت ساکن دو تاست. این و المعوجو فی الحقیقه غیر المستقیم دفاع از وجه اول اصحاب انتباع است، و المتحرکو غیر ساکن دفاع از وجه دوم اصحاب انتباع است، و المتعدد و غیر المتحد دفاع از اصحاب شعاع است. فلا اشکال علا شیء من المذهبین، هیچ یک از دو مذهب یعنی مذهب خروج شعاع و مذهب انتباع مبتلا به اشکال نیستند. عبارتی که من خوندم اینطور بود: فل معوجو فل حدیقه غیر المستقیم. در نسخه قدیم داره فل منعتلو فل حدیقه غیر المستقیم. منعتل با این و تای دو نقطه، نه تای دسته دار. منعتل، منعتل متابعه این اتل است. این اتله یعنی سخت کشیده شد. اتله یعنی سخت کشیده شد. اتله یعنی سخت کشیده شد. این اتله یعنی کشیده شدن رو قبول کرد. وقتی عصب کشیده میشه، زیاد کشیده بشه، کچکوله میشه. پس فلمون اتل غیر المستقیم، این هم درسته. فلم اول غیر المستقیم هم درسته. حالا عبارت مرحوم لایجی در نسخه قدیم فل منعتله، در این نسخه که ما داریم فل معوجه. بله منفتل هم خوبه. بله فل منفتل فل حقیقه غیر المستقیم، چون بعد در عبارت قبلم انفتل داشت. ولی ظاهر عبارت اون چاپ قدیم فلمنعتله. من دقتم کردم فلمنعتله، ولی فلمنفتل خوبه. ما که بگیم اونجا نقطه رو نذاشته فلمنفتل، چون منعتل معنیش درست در میاد، ولی منفتل هم دیگه شما اشاره میکنید بهتره. بگید فلمنفتل فلحقیقه غیر المستقیم، یا فلمنعتل، یا فلمعبس. همین که فرمودید من احتمال میدم همون فلمنفتل باشه، نقطه شفتده که من فلمنعتل خوندم، چون عبارت قبلی هم فعل منفتل بود. وقت مصحح هم احتمال میدم منفتل رو قبول نکرده، به جاش فعل معوج گذاشته. خب بگذاریم، بحث ما در حواس ظاهره تمام شد. 5 تا حواس ظاهر داشتیم، لامسه رو گفتیم و ذائقه، شامه، سامعه، آخر سرم باصره رو گفتیم. در باصره هم توضیحاتی داشتیم که همش تموم شد. خب آیا ما در خودمون که 5 تا حاسه بیشتر نداریم، آیا در حیوانات می توانیم حاسه ای داشته باشیم که در انسان حاسه وجود نداشته باشیم؟ اون وقت بگیم مثلا حاسه های ما 5 تا هستن و ما بعضی حاسه ها رو نداریم. جواب میدن نه، چون اگر حیوان حاسه ای رو داشته باشد، انسان که مرتبش بالاتره باید اون حاسه رو داشته باشه. البته نمیخوام بگیم اگر رتبه انسان بالاتر از حیوان است پس باید حواس حیوانی رو داشته باشد، اینو نمیخوام بگیم. ولی اگه این حرف درست باشه که بگیم اگر چیزی مرتبش بالاتر است باید تمام اون چرا که مرتبه پایین تر دارد داشته باشد، لازمش اینه که خدایی که از همه موجودات مهمتره تمام خصوصیات موجودات داشته باشه. پس خدا باید چون از ما مرتبش بالاتره باید حواس پنجگانه رو حتما داشته باشه، حالا اضافه نداره لااقل باید این پنجگانه داشته باشه. در حالی این درست نیست. هیچکی نمیتونه بگه اگر مرتبه انسان بالاتر از مرتبه حیوان است پس باید آنچه را که حیوان دارد انسان هم به طریق اولا داشته باشه. این حق غلطی اگه گفته بشه، بلا نقض میشه به خداوند، یا به خداوند نه به موجودات عقلی، که موجودات عقلی مرتبه شون از ما بالاتره ولی حواس ما رو ندارن. منظور اینه حیوانات چه حواس دارند، انسان چه مرتبه حسیش، نه مرتبهش. انسان که مرتبه حسیش بالاتر از حیوان است نمیتواند حواس حیوان رو نداشته باشه. فقط تو مرتبه حسی داریم حرف میزنیم، نه به طور کلی در مرتبه ها. ما وقتی میگیم مرتبه حسیمون این مقدار است، این مقدار حواس دارد، اگر برای خدا مرتبه حسی قائل بشیم میگیم مرتبه حسی خدا بالاتر است پس باید این حواس داشته باشه، ولی ما برای خدا یا برای اون مرتبه حسی قائل نیستیم. پس نمیگیم اگر چیزی مرتبش بالاتر شد باید تمام مادونه داشته باشه، بلکه مرتبه مناسبش اگر بالاتر شد باید تمام مادونه داشته باشه. اینجا نمیگیم اگر مرتبه انسان بالاتر است باید تمام حواس موجود در حیوان داشته باشه، میگیم مرتبه حسی انسان بالاتر است و چون مرتبه حسی بالاتر است تمام کمالات حسی که در حیوان و در انسان باشه، حالا ما اضافه یا بدون اضافه، بالاخره باید لااقل اون چرا که حیوان دارد این انسان داشته باشه. استدلال به این صورت تمامه. ولو ابن سینا یا مرحوم لاهیجی هیچ کدامشون اشاره به این مرتبه حسی ندارن، ولی حتما مرادشون هست، ولی خراب میشه استدلال، خراب میشه. حتما مرادشون از مرتبه حسیه. بله چی؟ نه مرتبه، ببینید من عرض میکنم مرتبه حسی، عرض نمیکنم حواس. حواس حیوانات اونایی که دارن بعضیشون قوی تر از حواس ماست، بعض حواسی اونا دارن ما نداریم، ما نمیتونیم ولی بگیم. البته امروزه چرا میگم بعضی چیزا رو، نه بله الان گفته میشه که از زلزله رو قبل از وقوعش میفهمه، حس میکنه، نمیفهمه، حس میکنه قبل از وقوعش، نه قبل از وقوع، یعنی وقتی که هیچ اثری از زلزله نیست، وقتی اون قسمت های پایین زمین داره میلرزه که بعدن میخواد منتقل بشه به بالا، این لرزش اون پایین رو حس میکنه قبل از اینکه به بالا برسه. این نه که حس دیگه داره، جواب شما اینه که نه که حس دیگه داره، لامسش قویه، نه که حس سوم ششمی داره، لامسه قویه. خودما سعی می‌کردن که تمام اتفاقات حسی رو به همین پنج تا نسبت بدن. خودشون میگفتن ما نمیتونیم بی جهت تکثیر قوا کنیم. اینو من بارها عرض کردم. اونا مثل این که با کثرت خیلی سرسازش نداشتن. تا میتونستن اجمال درست میکردن. که عباراتشون رو میبینید؟ عباراتشون رو همونطوره. مثل رأیشونه. یعنی مطلب رو تا میتونستن مجمل میکردن، خلاصه میکردن، مفصلش نمیکردن. قبر هم همینطور تا میتونستن یک قبر رو برای کارهای مختلف میذاشتن، نه یک قبر کار مختلف کنه. شما میگفتن قبر واحد نمیتونه کار مختلف کنه، این قبر رو با مقایسه مستقیما منشأ کاری میگرفتن، با مقایسه منشأ کار دیگر، با مقایسه دیگر منشأ کار سوم، به همین ترتیب قبر درست نمیکردن برای حیوان یا برای انسان. در اونکه این کار درست نبود، باید برای انسان تکثیر قوه کرد، برای حیوان تکثیر قوه کرد. طبق مبنای خودشون ما داریم برای حرف میزنیم، که میگفتن این اسب که زلزله را از قبل حس میکنه لامسش قوی تر از ماست، نمیگفتن یه قوه دیگه داره. امروز میگن نه یه قوه دیگه داره. بالاخره اینا طبق مبناشون حرف میزدن، ما هم طبق مبناشون داریم حرفشون رو بیان میکنیم. بله اگه بخواد مبنا رو باطل کنه خب خیلی چیز عوض میشه. خب ببینید توجه کنید، در ما نمیگیم حواس انسان قوی تر است از حواس حیوان. تا شما نقض کنید بگید در بسیاری از مواضع حواس حیوان قوی تره، ما میگیم مرتبه حسی انسان قوی تره، مرتبه وجودی حسیش، نمیگیم حواسش. یعنی انسان که وجود دارد، وجود حسی دارد، وجود مادی دارد، وجود عقلی دارد، یک وجوده منتها دارای مراتب. وجود حسی انسان قوی تر از وجود حسی حیوان، وجودش عرض میکنم. بله در مرتبه وجود قوی تره. نه مرتبه وجودی دارم عرض میکنم، نه مرتبه حیوان. چرا؟ اونم وجودیه، وجود اونها ضعیفتر از وجود ماست، ما مرتبه وجودیمون قوی تره از مرتبه وجودی اونها، چون جسممون لطیف تره، چون بدنمون لطیف تره و وجودمون قوی تره. وجود شما قبول ندارید وجود ما قوی تر از وجود حیوانه؟
نفس ما قوی تره،
بدن عرض نمی کنم، همون نفس، وجود نفس ما قوی تره. مرتبه حس مرتبه نفس ماست، مرتبه بدن که نیست. ولی من نگفتم بدن ما قوی تر از بدن حیوانه، از میکنم نفس ما، وجود نفس ما قوی تر از وجود نفس حیوانه. اون وقت مرتبه حس هم مال نفسه، پس نفس ما قوی تره. علی حال اینه دیگه، حالا استدلال در حد این، من دیگه تاکتیکی که تونستم ازش دفاع کردم، اونجا هم که میتونستیم ایراد کنیم ایرادش هم گفتم. دیگه به عهده خود شما، قبول کردید یا نکردید. ابن سینا وقتی استدلال میکنه این که این نقض بر ما نیست، این که نقض نیست، این نقض بر ما نیست. ببینید ما لامسه داریم، این با لامسه همون مثلا گرما و سرما رو درک میکنه. این مثلا پس کنید حیوان یا شامه داریم، با شاممون بو رو درک میکنیم. این حیوان یه شاخک داره، با شاخکش مثلا برو درش میکنه یا انواجو میگیره. حالا این شاخکش کار لابسه رو میکنه یا کار شامه رو میکنه. این عضو گیرندش فرق کرده، نه قوهش فرق کرده. اونم اون قوه لامسه داره، ما هم قوه لامسه داریم. او عضو گیرندش شاخکشه، ما عضو گیرندمون مثلا دستمونه. عیبی نداره، فرض کنید دو تا گوش داشته باشه، فرض کنید از طریق شاخکش بشنوه، از طریق گوشش هم بشنوه، مثلا از هر دو طرف بشنوه، میشه گفت مثلا دو تا گوش داره. ولی سامعش که دیگه دو تا نیست، قوی تر سامعش، قوی تر عرض کردم اول. ببینید این که شما اینا رو همه قبول دارم، اینا رو خودم اعتراف دارم میکنم. این که ممکنه مثلا دو تا گوش داشته باشه، یا مثلا فرض کنید چشم مگس مرکبه، یعنی چندین چشمه، از ما خیلی بیشتر، چندین هزار چشمه، اینا رو همه قبول داریم، تعداد قبول داریم، ممکنه بیشتر از ما باشه، تعداد عضو، گیرندگی ممکنه قوی تر از ما باشه، ولی اصل قوه رو که او یه قوه داشته باشد اضافه بر این پنج تا و ما نداشته باشیم، اینو داریم ممکن میشیم. ولی این که این قوهشون بیشتر از ما تأثیر داره، اعضایشون ممکنه بیشتر باشه، مرکز اجتماع قوه ممکنه جور دیگه باشه، اینا همه هست. اما این که اینا این پنج تا قوه رو دارند، اضافه هم یه قوه دیگه دارن که ما اونو نداریم، اینو داریم رد میکنیم. این همون لامسه است. این همون لامسه است. چرا؟ امواج رو لامسه درش میکنه. خب اون لامسهش بسیار قویه، لامسهش بسیار قویه که امواج رو میفرسته دوباره برگرده حس میکنه. شما انسانهای نابینا، انسان نابینا از کجا میفهمن که اینجا کوچه است؟ پرسیدین ازشون؟ رد میشه میگه اینجا کوچه است، میپیچه تو کوچه. نابیناست، داره رد میشه از یه خط مستقیم، یه دفعه بر میگرده تو میره تو کوچه. از کجا میفهمه؟ میگه از توی این کوچه هوای آزاد میاد، من لامسم درک میکنم، میفهمم اینجا بازه، بسه نیست، کوچه است، میگم تو. این تو انسانم هست، لامسه اگه قوی باشه خیلی کارو میکنه. من اول بحثم عرض کردم، اول بحث عرض کردم که این آقایون سعی میکنن که برگردونن همه قوا رو به یک قوه که اون قوه بتواند این کارا رو بکنه. همه اینا رو برمیگردن به لامسه. امروزه نه، امروزه برای هر کدوم نیروی جدا درست میکنه، ولی این نابینا میگن یه نیروی جدا داره غیر لامسه که درک میکنه که اینجا کوچه است. یه نابینایی بود دوچرخه سوار میشد، از رو پل روستا رد میشد، پل روستا، از این پلایی که چوبی رو روزخونه بسته بوده. این از کجا میفهمید که نیفته؟ صاف میرفت از عادت. دفعه اول چی؟ دفعه اولم عادت کرده. فهازا هو الکلام فی الحواس ظاهره، این سخن ما بود در حواس ظاهره. و یه کما عرفته خمسون بل استقرا، با استقرا فهمیدیم پنج تاست. اگه کسی بخواد بیشترش کنه ما مانع نمیشیم، چون با استقرا فهمیدیم. و بعیدون، نمیگه محالون، میگه بعیدون. بعیدون ان یکون لحیوان ما حاستون که لا تکون حاضر حاصل انسان، با کمال مرتبه انسان در وجود، یعنی با وجود این که انسان در مرتبه کامل است، اگر حیوان حاسه‌ای داشته باشد و انسان نداشته باشه مشکل درست میشه. بعیده، نه که مشکل درست میشه، یعنی محاله. پس توجه کنید به تعبیرات ایشون. اولا میگه پنج تا داریم، بل استقرا داریم، نه به حصر عقلی، لذا کسی بیشترش کنه اشکال نمیگیریم. ثانیا میگه بعید است که حیوان حاسه‌ای داشته باشه و ما نداشته باشیم. چهار خط بشمارید بیاد پایین، چهار خط بشمارید بیاد پایین. و من رام ان یبین هازا به قیاس واجب فقط تکلف شتتا، کسی که قصد کرده که این انحصار در پنجتا رو، یا این که حیوان حاسه‌ای دارد انسانم باید داشته باشد و بعید است که انسان نداشته باشد، این مطلب رو اگر کسی بخواد با قیاس واجب بیان کنه فقط تکلف شتتا، یعنی خودش رو به زحمت انداخته. ما از طریق قیاس این مطلب اثبات نمی کنیم، ما نمی خواهم یقین ایجاد کنیم، ما همون کلمه بالاستقرا و بعیدون رو میاریم، نه اینکه بخوام از طریق قیاس واجب مطلب رو اثبات کنیم. اینجا جای اجرای قیاس نیست. چرا؟ چون ما خبر نداریم از اون چی که در واقع هست. شاید حیوان یه حس مخفی داشته باشه که ما نداشته باشیم و ما حس او رو درک نکرده باشیم. پس با قیاسی که بتواند نتیجه واجب و ضروری بدهد نمیتونیم وارد این مسئله بشیم، بلکه باید به استقرا اعتماد کنیم و حکم کنیم به این که بعید آن یکونه کذا. قال شیخ، که من یه مقدار از عبارتشو به خاطر تایید مطلبم خوندم، انشالله باید بمونه برای جلسه بعد.